عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. رمضان کشتی نوح است، نمانید شما. ترسمان است که خود را نرسانید شما. بادبانهای شب قدر چنین میگویند، این زمان جانب خورشید برانید شما. همه رفتند، همه جانب خورشید شدند، هان بیایید اگر سوخت جانی شما. سویان گنبد و گلدسته سبز ازلی، چون کبوتر همگی دل بپرانید شما. دل من مرده، حالا زنده دلان شب قدر، بر دلم فاتحه تازه بخوانید شما. چون سحرگاه رسد بانگ اذانید شما. گاه افطار سحر سفره نورید و دعا. صبح اگر کشتی این قوم به جودی بنشست، صبح اگر کشتی این قوم به جودی بنشست، از منش نیز سلام برسانید شما. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون، دوستان گران قدرمون، خانوم ها و آقایان. تا تو عباداتتون انشاءالله قبول بشه. خیلی خوشحالیم که خدمت شما هستیم و در کنار شما و خدمت ها جای میر باقری عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله، طاعت قبول باشه انشاءالله. خیلی خوش آمدیم.
علیکم السلام و رحمت الله. من هم خدمت همه بینندگان عزیز به حضرت عالی عرض سلام و ادب دارم و امیدوارم خدای متعال اعمال ما رو مقبول درگاه خودش و مورد عنایت ولیش قرار بده.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم که خدمتتون هستیم. ان شاء الله لحظاتی که خدمت بیننده های خودمون هستیم لحظات مفیدی باشه، ان شاء الله بتونیم از محضر حاج امیر باقری استفاده بکنیم. خیلی خوب، در آستانه اولین شب قدر هستیم حاج امیر باقری و خدا رو شکر میکنیم که توفیق درک این شب رو به همه ما داد و انشالله بتونیم از برکات و ثمرات این شب بسیار بزرگ و با عظمت استفاده بکنیم. از امشب میخواییم بپرسیم از حاج امیر باقری و چرا اولین شب قدر، چرا حالا شبهای قدر دیگه، شب قدر یک شبه، چرا این شب یکی از شبهای قدر را جای میبارد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، حتی تسکنه و اربکه توعا و تمتعه فیها طویلا. عرض کنم در روایات اون چه فهمیده می شود این است که شب قدر قطعا در ماه رمضان یک و بر اساس روایاتی که از اهل بیت علیه السلام نقل شده، یکی از این سه شب هست، شب 19، 21 و 23. و البته باز تأکید بیشتر بر شب 21 و 23 و باز تأکید بیشتر بر شب 23. ولی در بعضی روایات سعی شده بر این که خیلی تعیین نشه این شب. مثلا به حضرت حدث کرد چه شبی فرمودن؟ شب 21 و 23. گفت آقا تعیین کنید. فرمودن ما ایسر اللیلتین، دیگه دو شب برای درک شب قدر این گنج عظیم کار دشواری نیست، درک دو شب تلاش کنید که این دو شب رو دریابید که شب قدر درک بشه. ولی بعضی که از بزرگان از روایات اینجوری استنباط کردن که گویا مجموع این شبها رو هم یک شب قدر هست که اون چه در شب قدر باید اتفاق بیفته و تقدیر انسان تغییر کنه و ظرف انسان وسعت پیدا کنه و عالم دیگه بر انسان مقدر بشه، بالاخره شب تقدیر دیگه میشود انسان تو همین مسیری که داره میره برش تقدیر کنن، میشود ظرف او رو تغییر بدن و در یه فضای بالاتری برای او تقدیر بکنن و از یه مقام در یه مقام دیگری ببرن تو مقامات باطنی عالم. خلاصه اون شب قدری که انه تقدیرات این سال، اون چه باید تنزل پیدا کنه از عالم بالا در این عالم معین میشه در طول سال، یک شب در طول این سه شب هست، مجموع این سه شب هست. علا ای حال اگر انسان بتونه مجموع این شبها رو احیا بداره کار بسیار مناسبی است، و به ویژه شب 21 و 23 رو، باز به ویژه شب 23 رو حتما به هر کیفیت شده احیا بداره. این یک نکته.
بله.
نکته دیگری که قابل تأمل هست در شب قدر این است که این احیایی که به ما گفتن، همین احیای ظاهری، اصلش در این است که انسان اهل معامله با خدای متعال باشه و اهل اخلاص باشه و بتونه امشب با خدا معامله کنه. اگر کسی اهل معامله با خدا بود، حضور حضرت حق رو میدید و میتونست امشب رو با خدا معامله کنه، میشود بگی امشب رو به احیاء به عبادت گذرونده. هر کاری که دیگه انجام بده اون کار در این شب عبادت هست. یادم از این تعبیر رو مرحوم سید ابن طاووس در اعمال شب عید قربان دارن، چون میدونید یکی از شبایی که احیا داره در سال ای شب عید قربانه و اتفاقا عمل خاصی هم براش نقل نشده،
فقط احیا.
مرحوم سید اونجا میگن احیا به عبادت به اینه که انسان با خدا معامله کنه و بتونه همه کاراشو برای خدا انجام بده. حالا اگه مطالعه هم میکنه عبادت دیگه ای انجام میده، اگر اهل معامله مع الله باشه این میشه احیا به عبادت، اگر خدای نکرده اهل معامله مع الله نباشه از کارش هم معلوم نیست خیلی احیا به عبادت ازش بیرون بیاد. لذا اون چه انسان در این شب بیشتر باید تلاش کنه، تلاش در اخلاص بیش از کثرت عمل. گرچه شبهای قدر ماه رمضان به حدی عمل داره که یک شب مگر برای اون کسانی که خدای متعال برکت به عمرشون میده وافیه به انجام اون اعمال نیست، به خصوص در شبهای کوتاه تابستانی که ما باش مواجه هستیم، آدم لحظاتش رو هم که استفاده بکنه برای انجام اون اعمال کفایت نمیکنه. ولی در عین اینکه انسان در انجام اون اعمال باید بکوشه، مثل قرآن سر گرفتن، مثل هزار مرتبه سوره انا انزلنا خوندن، صد مرتبه سوره دخان وارد شده، این چیزایی که مقدور ما نیست، جوشن کبیر و صغیر خوندن، دعای ابو حمزه خوندن، افتتاح خوندن، اعمال مخصوص شبهای قدر رو انجام دادن، اینها کارهایی است که انسان به اینها باید مشغول باشه. ولی تلاش در اخلاص و برای خدا کار کردن، این شاید اولویت داشته باشه. ما تلاش کنیم که اخلاص برای خدای متعال در این شبها داشته باشیم تا به برکات شب قدر انشالله راه پیدا بکنیم.
انشالله. فرمودن که و ما ادراک ما لیلة القدر، لیلة القدر رو واقعا نمیشود درک کرد و نمیشود توصیف کرد. حالا هر جو شما صلاح می‌دونید، هم از فضیلت امشب می‌تونید بگید، هم از بهره‌مندی ما و اینکه چگونه می‌توان از همین فضائل و ثواب‌هایی که برای این شب برای اعمال ما نقل شده بهره‌مند بشیم، و بعد اینکه تقدیر ما رقم می‌خوره، برای اینکه تقدیر ما تقدیر خوبی باشد چه کار بکنیم، مثلا چه اتفاقی می‌افتاد، جای میره واقعیت می‌شد.
عرض کنم ببینید چند نکته رو من اشاره کنم. یه نکته این که حقیقت شب قدر مال ما نیست، یعنی همه چیزهای خوب عالم مال نبی اکرم و اهل بیتشونه، بقیه مهمان سر این سفره هستن. لذا حقیقت شب قدر رو با همه فضائلی که داره خدای متعال و نبی اکرم عطا کرده، و شب قدری است برای نبی اکرم و به توفیل نبی اکرم یه شب قدری هم برای امت مقرر شده. این روایت رو مکرر ملاحظه کردید، هر دو روایت رو ببینید. در یه روایت که فریقین سنی و شیعه نقل کردن، حضرت خواب دیدن که بعد از ایشون بنی امیه بر منبرشون بالا میرن و از منبر ایشون مردم رو به قهقرا برمیگردونن، یعنی حضرت تلاش کرده توحید رو اقامه کرده در قلوب، قلوب رو از دنیا کنده برده به طرف خدا، دوباره برمیگردونن به سمت دنیا از منبر حضرت. حضرت قصه‌دار بودن، جبرئیل آمد و داستان رو حضرت فرمودن که بله قصه اینو گفت، من مطلع نیستم. رفت آیاتی آورد، از جمله سوره قدر بود که پیغمبر ما به شما قدر دادیم اگر دولتی به بنی امیه داده شده، این خیر من حرف شه، جبران همه اونها می شود. بنابراین یه شب قدری خدا به حضرت داده که در اون شب قدر حضرت ولایتشون اقامه میشه و توحید در جهان اقامه میشه و اون بساط انحرافی که ایجاد شده به اون شب قدر تدارک میشه و برچیده میشه. این یه شبه. یه شب قدری هم به احترام حضرت به ما دادن و اونیست که در روایات آمده در محضر حضرت بحث شد که بعضی از امم گذشته عمرهای طولانی داشتن، گاهی 120 سال در راه خدا شمشیر فقط زدن، مجاهده کردن. حضرت به خدا عرضه داشتن که خب عمر امت منو کوتاه قرار دادی، چه چیز برای تدارک قرار دادی؟ بالاخره این راه طولانی در وادی توحید رو چجوری طی کنن؟ سوره قدر نازل شد که به احترام شما شب قدر دادیم، راه کوتاه شده. یعنی به جای اینکه اینا برن اون حقایق رو به کف بیارن، در شب قدر حقایق پایین اومده. خب حالا اینات بکنید، این شب قدری که هر سال تکرار میشه چیست و چرا اینقدر فضیلت داره و آثارش برای ما چیه؟ قناعت کنید. ببینید، ما باید به همه خوبی ها و خیرات برسیم. این که بگیم من فقط نماز میکنم، روزه میگیرم، یا فقط از حسد پاک میشم، یا فقط صفات رذیله را از خودم دور میکنم، اینا کافی نیست. باید انسان هم همه اعمال خوب رو انجام بده، هم همه اعتقادات خوب، هم همه صفات رذیله را از خودش دور کنه، همه صفات حمیده رو در خودش محقق بکنه. اگر بعد از این مراحلی باشه که بزرگان گفتن هست، گفتن این آغاز راه در وادی توحید، همه این مراحل رو باید طی کنه، بعد به اخلاص کامل برسه، به مقام رضوان برسه، به مقام اخلاص در محبت برسه. اینا اون سیریست که انسان باید داشته باشه تو این عالم،
این اونجا رو باید ببینه
و این سیرم تو همین عالم باید اتفاق بیفته، تو این عالم دنیا. البته در عوالم بعدی ادامه پیدا میکنه، ولی تو این عالمی سیر باید اتفاق بیفته. خب حالا چجوری میشه این راه رو رفت تا قله توحید رسید؟ این راهی که بعضی وقت آدم کتب اخلاقی رو و سختیایی که نوشتن میبینه به نظرش میاد که این راه نرفتنیست اصلا. این راه چجوری باید رفته بشه؟ آیا با پای عقل میشه بری؟ با پای برهان میشه بری؟ با پای شهود و ریاضت میشه این راه رو طی کنی؟ قطعا اینجوری نیست. یعنی این مقدورات برای طی کردن این راه کافی نیست. این است که خدای متعال برای اینکه ما رو به وادی توحید برسونه، دو چیز رو همیشه تنزل میداده. یکی کتب آسمانی بوده، یکی انبیا بوده. انبیا و کتب آسمانی این دوتا بودند که راه رو تا رسیدن به مقام توحید هموار می‌کردن و امم اگر به خدای متعال می‌رسیدن از طریق کتب و انبیا بوده. سیر تو این وادی اتفاق می‌افت، یعنی با شفاعت کتب آسمانی و انبیا الهی بوده که این راه تیم شده، نه با ریاضت‌ها، گرچه اعمالم لازمه.
یعنی کافی نیست.
کافی نیست که اصلا اصلی نیست. اصل در هدایت
راه یه جای دیگه است.
اون وقت این وقتی به نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسید، به نقطه اوج خودش رسید. همه انبیا مقدمت الجیش بودن. در روایت داره حضرت تو عالم ارواح مبعوث به انبیا بوده، توحید بهشون تعلیم کرده. اونا هم تست در واقع کارگزاران حضرت تو عالم بودن. خود حضرت که آمد این دفعه برای هدایتی که با خودش آورد، دو چیز را آورد. یکی قرآن که مهیمن بر همه کتب آسمانی است. یکی اهل بیتش که در کمال مقدمه بر همه انبیا هستند. یعنی همه کمالاتی که انبیا داشتن یک جا به نحو اکمل در اهل بیتش هست. و بعدم وقتی میخواست از ما مفارقت کنه، فرمود من این دو حقیقتی که آوردم بالا نبردم. امنی تارکن فیکم و ثقلین کتاب الله فطرتی. به این دوتا اگه متمسک شدید سردرگم نمیشید و الا با این ابلیس و 6000 سال عبادتش همتون رو از دم خلاصه جمع جور میکنه. پس بنابراین حضرتون هدایت رو باقی گذاشتن. پس راه ما رسیدن به مقام توحید این دو تاست. حالا ما چجوری به حقیقت قرآن و ولایت راه پیدا بکنیم؟ اگر قرآن و ولایت تنزل پیدا نمی‌کرد، دست احدی بهش نمی‌رسید. مراتب تنزل اهل بیت تا دست ما بهش برسه خیلی مراتب بوده که سه مرتبهش تو زیارت جامعه کبیره نقل شده که ان ارواحکم و تینتکم واحدتون تابت و تهورت ارواحکم و نورکم و تینتکم. یکی اون مقام، یکی خلقکم الله انوارا فجعلکم به عرشه مهتدین، یکی هم حتی من علینا بکن فجعلکم فی بیوت. انوار اهل بیت تنزل پیدا کرده تا ما تونستیم بهشون دسترسی پیدا کنیم. قرآن هم همینطوره. قرآن هم تنزل پیدا کرده. پس ما باید به محیط تنزل قرآن و ولایت وارد بشیم که میشه بیت النور، میشه بیوت نزن الله ان ترفع و یسکر. این نور الهی که همون قرآن هست و همون اهل بیته. چون ببینید در آیه نور وقتی خدای متعال توضیح میده مثل نور نبی اکرم، روایت توحید صدوق فرمود مثل نور الهی نبی اکرم، مشکات قلب ایشون، چراغی که در قلبشون روشن شده نور نبوت، یعنی حقیقت قرآن. پس ببینید هم اهل بیت هم قرآن تو این آیه تفسیر شدن. میاد فی بیوت نزن الله ان توفع، اگر کسی وارد این بیوت شد بیت و توحیده، تو این بیت که وارد شدی از ظلمت رستی به وادی نور رسیدی، دیگه سیرت در وادی توحید و درجات توحید و معارفه،
همون حجاب های نورانی.
بله. خب حالا ببینید این اتفاقی که افتاده ظرف نزول این دو حقیقت شب قدره، شب قدر ظرف نزول این دو حقیقته. حالا تلقی حقیر اینه، اون سهمی که از حقیقت ولایت و اون سهمی که از حقیقت قرآن نصیب هر انسانی می شود در طول این سال، اون شب معین می شود، رزق قرآن و رزق ولایت نازل می شود. لذا اگر کسی به این شب ورود کنه به سهم خودش از قرآن و ولایت می رسه. اینه که خیر من الف شهره، چون رسیدن به اون وادی توحید جز با این دو حقیقت ممکن نیست و این دو حقیقت در شب قدر تنزل پیدا کردن. قرآن که واضحه، انا انزلناه فی لیلت القدر، ولایت هم عرض کردم در اون روایت داره که اون ولایتی که نازل شده در شب قدر ولایت تقدیر شده. خب پس عنایت بکنید این دو حقیقت در شب قدر، این دوتا مسیر و وادی که ما باید طی بکنیم، اینا از هم جدا نمیشن، لن یفترقا حتی یردا علیل حوض، این دو حقیقتی که هم دو حقیقتن هم دو وجه یک حقیقتن در واقع، این دو در این شب نازل شدن. لذا اگر کسی بخواد به حقیقت قرآن راه پیدا کنه، به حقیقت ولایت راه پیدا کنه، باید خودش رو به این شب برسونه. اگر کسی وارد این شب شد، شب قدر رو درک کرد، به اندازه درکش از شب قدر به حقیقت ولایت و به حقیقت توحید میرسه. حالا یه نکته رو اینجا عرض بکنم که این حدیثی که از فرات ابن ابراهیم نقل شده که در تفسیر خودش از امام صادق علیه السلام نقل کرده که فرمودن اللیل فاطمه القدر الله، لیلت القدر یعنی فاطمت الله، فاطمه‌ای که مخصوص به خداست، انتصاب خاص به خدای متعال داره، اون فاطمه لیلت القدره. بعد فرمودن فمن عرف فاطمه حق معرفتها فقد ادرک لیلت القدر، اگر کسی حقیقت وجودیشون رو بشناسه شب قدر رو درک کرده. بعد فرمودن و انما سمیت فاطمه، یه هشدار دادن فرمودن طمع خام یه موقع پیدا نکنید، انما سمیت فاطمه لان الخلق فتبوان معرفتها. این که بهتون گفتیم شب قدر حضرت زهراست و اگر کسی به حقیقت معرفت رسید شب قدر رو درک کرده، توهم پیدا نکنید که خب پس دیگه تمام شد رسیدیم. نه، خدای متعال رو فاطمه نامیده، فاطمه نامیده شده چون همه خلائق از معرفت او، لان الناس لان الخلق فتمو ان معرفتها. خب ببینید اون حقیقت شب قدری که عرض می‌کردم تکرر پذیر نیست، همه حقایق عالم در اون مقدر میشن، این وجود مقدسه. من یه مثالی بزنم، ببینید شما ظرف وجودتون ظرف تقدیر خیلی از امور، شما تصمیم میگیرید یه کتاب بنویسید، ممکنه آدم تصمیم بگیره یه رمان عرض کنن سخیف بنویسه، ممکنه تصمیم بگیره یک کتاب علمی مفید بنویسه، درست؟ با این تعلقی که در شما پیدا میشه مرتبه ای از اون کتاب تقدیر میشه در وجود شما.
هم تصمیمی که میگیریم و اراده ای،
تعلق و بعد اراده، یه میل و یه اراده ای در شما پیدا میشه. بعد شما حالا شروع میکنید پیرامون او مطالعه کردن، طرح تحقیق دادن و با یه نقشه شروع میکنید. همین که طرح تحقیقتون رو می‌نویسید یه منزلتی دیگری از اون کتاب معین شد دیگه. تا بعد مطالعه میکنید فصولش رو شروع میکنید نوشتن، بعد میدید برای چاپ، کتاب میاد بیرون. این تقدیر این کتاب تو وجود شما اتفاق افتاد،
این مراحلشه.
یعنی شما ظرفتون ظرفی است که بعضی از مقدرات حقایق رو خدای متعال در ظرف وجود شما قرار داده. حالا یه وجود مقدسی است که اونچنان محیطه که همه مقدرات در ظرف وجود او واقع میشه، درسته؟ مراتب اراده او مراتب تقدیر اشیا و عوالم تقدیرن، حالا هفت عالم یا هر چه که هست.
عوالم امام معصومه
و اون صدیقه طاهر سلام الله درسته؟ و این معصومیت فاطمه، یعنی اون وقت در این شب قدر هم قرآن نازل شده هم اهل بیت نازل شدن. اهل بیت تنزلشون در عالم دنیا از ظرف وجود مقدس فاطمه زهرا بود دیگه، نه فقط جسمشون، از روایات استفاده میشه وجود نوریشون هم از ظرف ایشون تو عالم تجلی پیدا کرده. به ملائکه خدای متعال وقتی سوال کردن این چه نوری بود که این ظلمت رو از عالم ما برداشت، فرمود ظلمتی عالم ملائکه رو گرفت، به خدا پناه بردن. حالا این ظلمت چی بود بمونه؟ خدای متعال نور حضرت زهرا رو با یه مناسک و مراسمی تجلی داد، این ظلمت برداشته شد، اینا مبهوت این نور شدن، به خدای متعال عرضه داشتن این چه نوریه. حالا تعبیر این روایت همش رو نمیخوام بگم، فرمود نور من نوری بدون واسطه است، خلقته من عظمتی، عنایت فرمودید. پس نوری است که از عظمت الهی آفریده شده بدون حجاب، هیچ واسطه، چون میدونید گاهی انوار با واسطه خلق میشن. نور من نوری، خلقته من عظمتی، اسکنته فی سمای، مقرش سماع منصوب به خدای متعال، عالی ترین مقامات عالم سماعی، درسته؟
بله.
نه سماع دنیا، نه سماع عالم ملائکه، اسکنته فی سمای، اون چه عالمی است من نمیدونم. بعد تا اینجا میرسه، اخرج منها انوار ائمتی، ائمه‌ای که یقومون به امری، قیام به امر من میکنن، یهدون الی حقی، اونها رو اخرج منها انوار ائمتی، انوارشون از رو ساطع میکنن. پس این وجود مقدس مصدر تنزل انوار ائمه در عوالمه، از جمله در عالم دنیا میشه لیلة القدر دیگه.
درک تو درک لیلة القدر است، فهم ما از تبار ما ادراک اجاره می کنه.
روشنه. پس ببینید این اونقدر عظمت داره این حقیقتی که قرآن درش نازل میشه. بعد عرض کردم فهم بنده اینه، نسبت نمیدم، گمان میکنم که در هر سال تجلی از اون حقیقت تو اون عالم واقع میشه، تو اون تجلی شب قدر این دنیا واقع میشه. یعنی نسبت شب قدر ما به حضرت زهرا یه همچین نسبتی است و در واقع اون حقیقت رو ما از ورای امام زمان اسقام میکنیم، درسته؟ صاحب اون شب قدر هم باز امام زمانن، ما نیستیم، ملائکه که بر ما نازل نمیشن، روح که بر ما نازل نمیشه، اون اتفاقی که از عالم بالا میفته اینه که یه شب قدریست در عالم که ظرف نزول قرآنه، ظرف نزول اهل بیت، هر سال یه تجلی داره در عالم ما بر حضرت، بر امام اون زمان، که در او متنزل الملائکه و روح و سهم ما از بهرمندی از قرآن و ولایت در اون شب معین میشه. لذا اگر ما به سهم خودمون از قرآن و ولایت برسیم، در واقع منزلتی از قرآن و ولایت رو از ورای حجاب معصوم تلقی کرد.
و هر کی سهم بیشتر بخواد،
سهم بیشتر بخواد، باید خودش رو به معصوم نزدیکتر بکنه و از طریق معصوم برخورداری بیشتری از اون شب قدر حقیقی پیدا کنه. این هشدارم به نظر من، این دورباشی هم که دادن همینه که صدیق طاهر اون شب قدری است که مفتومه، یعنی کسی دستش بهش نمیرسه اگر من ورای حجاب چیزی گیرتون بیار، یعنی تنزل پیدا کنه در شب قدر و بعد بهرتون از اون شب قدر ببرید، یه گردی از اون حقیقت بر شما نشست
و این باز هم میسر نمیشه مگر اینکه ما درک عظمت و مقام و شؤون اونها رو به نحو احسن و بله. جایی که میتونه
دیگه. حالا عرض کردم، پس ببینید شب قدر شبی است که رزقی که به انسان داده میشه رزق قرآنه، رزق ولایته. اگر کسی بتونه ورود کنه به شب قدر، باید به معرفت قرآن و معرفت ولایت راه پیدا کنه که این دو هر دو در شب قدر نازل میشن. حالا اون روایات در جای خودش باید به دقت خونده بشه، کلمه به کلمه معنا بشه. خب بزرگان علما مجتهدین که به این راحتی روایت اجازه نمیدن معنا کنی، حقا با اونهاست که روایات کلمات نورانی اهل بیت همین جوری که آدم نمیتونه نسبت بده، ولی اونچه در مجموع شاید به یک بمانه یک احتمالی که در ذهن عقیل است بشه گفت اینه که یه شب قدر تو عالم داریم بلا تکرار، اون حضرت زهرا سلام الله علیها، تجلیاتش هر سال میافتد و در اون تجلی هم منزلتی از قرآن و ولایت که در اون سال تقسیم میشود نازل میشه و بهره های از قرآن و ولایت حاصل میشه. لذا اگر ما باید برسیم به توحید و این جز با قرآن و ولایت ممکن نیست، ما ان تمسکتم به ما لن تزلوا ابدا، ظرف رسیدن به اون حقیقت شب قدره. اینم خدای متعال به تبع نبی اکرم به امتش داده، به جای اینکه ما بریم اون حقیقت رو درک بکنیم، اون حقیقت رو به احترام حضرت آورده تو عالم دنیا. وقتی آمد تو عالم دنیا، ما اگر مترصد بودیم، ورود کردیم به اون شب و اون فرصت رو از دست ندادیم، به اون حقیقت میرسیم. لذا اگر رسیدیم چه اتفاق میفته؟ اگر کسی شب قدر رو درک کرد، میرسه به حیات طیبه. ولایت سرچشمه حیات دیگه، وارد دارالآخره میشه، میرسه به حقیقت قرآن که سرچشمه حیات به اندازه ظرف خودش. نمیخوام بگم همه قرآن که همه اقیانوسای که مال ما نیست، که به اندازه خودمون به حیات میرسیم. درسته، یک اینه، به امنیت میرسه دیگه، شیطان به راحتی دستش به اون میرسه. کسی که در محیط شبقت واقع شد و گردی از شبقت بر وجودش نشست، مسون از شیطان میشه. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. به نور میرسه، نور قرآن و ولایت، راه براش روشن میشه. ای کسی شبقت رو درک کرد، در فضای نور واقع میشه. شبقت ساحت نوره. علائمی برای شبقت گفته شده، نسیمش چجوریه؟ این خب کسی که شبقت رو درک نکنه خیلی متوجه نمیشه نسیم چجوری میوزه، فضاش چجوریه، و توضیحاتی داده شده. پس بنابراین اگر کسی شبقت رو درک کرد، وارد اون ساحت نور میشه، به نور، به حیات طیبه، به سرچشمه حیات، به امنیت و امثال اینا میرسه. یکی از اموری که شبقت تقدیر میشه، که خیلی هم به ما گفتن بخواید دعای جوشن کبیر رو میخونیم، هزار اسم الهی رو واسطه قرار میدیم، بعد از هر ده اسم از خدای متعال چی میخوایم؟
خلصنا من النار،
خلصنا من النار، نجات از نار، اتق من النار، که در دعاهای ماه رمضان مکرر آمده دیدید. این اتق من النار و خلاصی از نار یعنی چی؟
کدوم ناره؟
بله، این چی؟ اصلا خلاصی یعنی چی؟ یکی از این همون ورود به وادی ولایت. کسی که اقتحام به وادی ولایت میکنه از نار نجات پیدا کرده. حالا اگه مجال هست حدیثش رو بخونم.
بله، وقت داری، ما خدمتتون هستیم، روایت رو بشنویم.
ببینید، این روایت ذیل این آیه مبارکه در سوره بلد آمده. خدای متعال لا اقسم به هذا البلد و انت الا به هذا البلد به مقدمه شروع میکنه که اسراری تو این سوره هست، در روایات توضیح داده شده. بعد میرسه به اینجا که به انسان امکاناتی دادیم. علم نجعل له عینین و لسانا و شفتین و هدیناه النجدین، به او دو چشم داریم، زبان دادیم. درسته؟
بله.
لب دادیم تا گفتگو کنه. حالا اینا باید توضیح داده بشه که چرا این نعمت ها رو قرآن میگه، اینا مقصود ازش چیست، و او رو هر دو راه رو پیش روش قرار دادیم، هدایتش کردیم. ولی فلق تحمل عقبه، این انسان از اقتحام در اون عقبه نکرد. گردنه‌ای بود، باید ورود میکرد، نکرده این کار. و ما ادراک مل عقبه، اون عقبه‌ای که باید ورود میکرد چی بود؟ فک و رقبته، باید یک رقبه‌ای رو آزاد میکرد. ظاهرش اینه که برده‌ای رو آزاد کنه دیگه، خب برده اسیر دیگه، عبده،
بله.
بخره آزادش کنه. فک و رقبه، و ما ادراک مل عقبه، فک و رقبه او اطعام فی یوم ذی مسغبه، یا در یه روز قحطی گرسنه زمینگیری رو اطعام بکنه. این میشه فک رقبه. خب در روایت ابان ابن تقلب به امام صادق علیه السلام عرض کرد جوئل تو فداک. این افلق تحمل عقبه یعنی چی؟ حضرت فرمودن من اکرمه الله به ولایتنا فقط جاز العقبه، کسی که این کرامت رو خدا به او کنه و ولایت ما رو بهش بده، از این عقبه عبور کرده. بعد فرمودن و نحنو تلکل عقبه التي من اقتهمها نجا، ما اون عقبه ای هستیم که هر کسی اقتحام بکنه نجات پیدا کرده و الا نجات پیدا نمیکنه.
اقتحام یعنی چی؟
یعنی ورود کنه، یعنی از یه موانعی بگذره تا وارد این
وادی بشه.
حالا که بعد توضیح میده فک رقبه، این اقتحام عقبه فک رقبه است. تا این فک رقبه و آزاد کردن رقبه اتفاق نیفته، ورود به اون عقبه به محیط ولایت واقع نخواهد شد. همه امکاناتم برای این بود، الان نجعل له عینین و لسانم و شفتین و هدیناه النجدین، این بعد با این امکانات این راه رو میره، ولی این کار رو نکرده، فرمود عقبه ولایت ماست. بعد یه جمله فرمود، میگه حضرت سکوت کردن، بعد فرمودن فهلا افیدک حرفا خیر لک من الدنیا و ما فیها، میخوای یه مطلب پرفایده ای برات بگم که از دنیا و اونچه در او است برات بهتره؟ عرض کردم بلا جوئل تو فداک. بعد حضرت فرمودن قوله فک و رقبه، این آیه را چرا نپرسیدی؟ عقبه همون فک رقبه است. بعد فرمود الناس کلهم عبید النار، همه مردم برده آتشن، آتش رو میپرستن. این که میگه خدای رقبه من رو آزاد کن، بس که ما برده آتشیم، درسته؟ که به خدا میگیم که من علیه به فک، هر روز بعد نماز میخونیم دیگه، من علیه به فکاک رقبتی
مننا،
منتی که تو این ماه بر من میگذاری، ماه رمضان، ماه نزول قرآن، این خیرات نازل شده، همه چی آماده است، گردن من از آتش آزاد کن، گویا من بردم. من از بردگی آتش بیرون بیاد. حضرت محمود الناس کلهم عبیدو، خودشون آتش رو میپرستن. میدونید چرا خودشون آتش رو میپرستن؟ در آیه بعد از آیت الکرسی آمده والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، اونایی که به الوهیت خدا کفر می‌ورزن، خدای متعال ولیشون نیست، خدای متعال ولی مؤمنین، درسته؟
بله.
یخرجونهم من النور الی الظلمات، اونا رو در وادی ظلمات سیر میدن تا اولئک اصحاب النار. این دیگه هم صحبت نارن، اصحاب النارن اصلا. گویا این نار باطن ولایت اولیاء طاغوته. اینی که در روایت آمده النار ولایت عدو و آل محمد، نار ولایت عدو دشمنان نبی اکرم و اهل بیته. باطن ولایت دشمنان نبی اکرم و اهل بیت که اولیاء طاغوتن ناره. آیه قرآن همینو میگه دیگه، اولئک اصحاب النار هم فیها
خالدون.
وقتی این اولیاء از خدا رو میگردانند، حاصلش اینه که دل به این اولیاء میبندن، چون راه سومی نیست. وقتی بستن خودشون برده آتش میشن. ممکنه آدم بگه من چجوری برده آتش میشم؟ خب مگه شیطان و اولیاء طاغوت آدمو به چی دعوت میکنن؟ به شهوات. النار حفت به شهوات. وقتی شهوت رو میپرستی آتش رو میپرستی. باطن این شهوت ولایت اوناست، باطن این شهوت جهنمه. باطنش این که اصحاب بهشت از شجره طوبا میخورن که امیرالمومنینه السلام علی شجره طوبا، و جهنمی هم از زقوم میخورن. خب تو همین دنیا خوردن، اونجا هم ادامه شد دیگه. باطن ولایت ائمه جوره، رزق اولیاء طاغوت و اتباعشون غسل تعامم هم من غسلی لا یسمن ولا یغنی من جو. چرک چرک و خون میخورن، نه سیر میشن نه فربه میشن. و عکس بهشتی ها که نور تعامم هم من نور، از نور میخورن، درسته؟ علام وایدن من نور، اونا هم بسر چرک و غسلی نه. پس ببینید اون چیزی که اتفاق میفته اینه که ما رقبمون اسیر شهواتمون اگر شد. شهوات دام ابلیسه، دام اولیاء طاغوته. باطن این دام ولایت اوناست
که آتشه،
طعمه اوناست. با این طعمه شهوات ما رو اسیر خودشون میکنن. در واقع کسی که شهوت میپرسته اونا رو میپرسته. من گاهی اینو عرض کردم، اینجا هم تقدیم میکنم، در واقع انسان لذتی که میبره یا از صفات روحی اولیاء معصومه که باطن بهشته، یا از صفات اولیاء طاغوت. یعنی از روح اونا داره لذت میبره، از اونجا برش سرازیر میشه. رزق حرام از اونجا میاد، باطن رزق حرام از اون دستگاه تنزل پیدا میکنه.
همون گونه که رزق حلال،
همون که رزق حلال از این طرف تنزل. لذت حرام لذت از ولایت ائمه جوره. خب باطن این لذت از جهنمه دیگه، باطنش بردگی جهنمه. مگه پرستش یعنی چی؟
و اصحاب النار بودن،
اصحاب النار بودن و پرستش نار. وقتی من گناه رو میپرستم، در مقابل گناه خضوع میکنم، دل میبندم به گناه، دل میبندم به رزق حرام، هر رزقی که باشه، درست؟ ولو معلومات حرام باشه. این از اون ور میاد دیگه، نجس باطنش، رجاسته، باطنش جهنمه، قسلینه، چرکه. وقت تو قیامت یوم هم بارزون همه این آشکار میشه. پس عنایت بکنید، حضرت فرمود الناس کلهم عبید النار غیر که و اصحابک، غیر تو و دوستانت که ولایت نبی اکرم و اهل بیت رو قبول کردید. که حضرت مکرر فرمود کسی اهل بیت رها کنه منو رها کرده. قل ما اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القرب و ما سالتکم من اجر فهو لکم. این که به ما میگه مزد منو بدید موده به اهل بیتم کنید، حضرت چه مزدی میخواد؟ برای خود ماست، درسته؟ الا من شاء یتخذ الی ربه. اگه سبیلی به سوی ربتون میخواد موده اهل بیته. اگه این بود، فرمود آدم از آتش نجات پیدا میکنه. پس فإن الله فک رقابکم من النار به ولایت اهل بیت. اگر کسی وارد وادی ولایت شد، از آتش نجات پیدا کرده. پس امشب که شب رسیدن به حقیقت قرآن و شب رسیدن به حقیقت ولایت، این دو حقیق گوهری که نبی اکرم آوردن تو این عالم به احترام حضرت، شب قدر حضرت شب نزول این دو حقیقته. هر سال هم تکرار میشه، درهای این دو حقیقت باز میشه، میگن شما اقتحام کنید، ورود کنید. اگر ورود کردیم به حیات طیبه، به نور، به امنیت، به فک رقبه من النار میرسیم. اگر کسی به اینجا رسید، اون وقت وادی توحیده، درک حقیقت توحید اون وقت برای انسان واقع میشه.
در برکات خلصنا من النار یا رب، یعنی از خدا بخوایم که وارد وادی امن اهل بیت بشه.
بله، که باطنش بهشت، باطنش ولایت الله، ولایتنا ولایت الله. یعنی وارد وادی ولایت الله بشیم که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات
الی النور.
ما اسیر ولایت اولیاء طاغوتیم، خودمونم کردیم. گناه رو دوست داشتن، ولایت اونا رو دوست داشتن، گناه که از ولایت امیرالمومنین بیرون نمیاد، از دستگاه نبی اکرم که گناه ساطع نمیشه. هر کی گناه رو دوست داره اون ولایت رو دوست داره، از ولایت اونا لذت میبره. اینه که بده، عیب اصلی گناه اینه. اگر فک رقبه بشه اینه که انسان وارد محیط ولایت بشه، اکتونست دامن خودش رو جمع کنه ببره تو محیط ولایت، فک رقبه شده. به ما گفتن یه کار کنید، اقتحام به عقبه کنید به محیط ولایت، رقبه خودتون آزاد
کنید.
این در شب قدر واقع میشه.
آزاد میباقیر بعضی ها میگن که حالا شب قدر خیلی شب با عظمتی است، ولی یه جورایی میگن به خاطر گذشته‌ای که داریم، به خاطر سابقه‌ای که داریم، رومون نمیشه بریم در خونه خدا امشب.
این صرف درستی نیست. البته این خجالت از خدا خیلی خوبه، کسی واقعا اهل شرم شد همین شرمش کارشو درست میکنه، اصلا نیاز نیست به زبان بیاد. شرمندگی بالاترین توبه است. خیلی مهم آدم از خدا خجالت بکشه، از اولیا. این توبه است، خدا هم قبول میکنه، اصلا حرف نمیخواد. ولی این شرمندگی دیر پیدا میشه که آدم حضور حضرت حقو ببینه، زشت کاری ها رو خودش هم ببینه، بعد خجالت بکشه. مثل آدمی که خودشو آلوده کرده، دفعه ولی خدای رو مقابلش میبینه یه آدم محترم، عنایت میکنه، خودم خجالت میکشه،
خیلی هم خجالت میکشه.
پس بنابراین اگر این احساس باشه که خیلی احساس خوبی است و همین مقدمه ورود به مغفرت خدای متعال، ولی خدای متعال خیلی رحمتش بزرگتر از گناهان ماست. یعنی اگه کسی انقدر عظمت رحمت خدا رو نبینه که گناه خودش رو بزرگتر از رحمت خدا ببینه، این هم گناه کبیر است، این هم یأس از روح الله. امشب شبی است که همه رو خدا قبول میکنه. بعضی شب خدا بار عام داده، گفته همه بیان، ملائکه‌اش میفرسته میگه صدا بزنید، گاهی میگه از آسمان هفتم، یعنی میگه از اون بیایید بالا تا آسمان هفتم، درها بازه. پس ببینید امشب شبی است که درهای حقایق بازه، همه هم صدا زدن، و تو این یه شب کسی یه تکانی به خودش بده میشه شب قدر. من مثال بزنم، شب قدر ولایته مثل حر باشه. حر تا یه ساعت قبل جهنمی بود، درسته؟ چرا جهنمی بود؟ چون تو دستگاه
جور بود،
دستگاه بنی امیه بود، بله. تو دستگاه یزید بود، آمد تو دستگاه امام حسین، شد شب قدرش دیگه.
اون شب شب قدر امام حسین،
هزار
اومدن در
هزار ماه اگر هم تو اون وادی نماز میخوند، کار این یه ساعت میکرد که ملحق شد به امام حسین. کندن از اون دستگاه، اومدن تو این شب قدر، شب قدر آدم وقتیست که از اون دستگاه بکند فک و رقبه و فلق عقبه، این عقبه ورود کنه، میشه شب قدر. رسیدن شب احیائه شاید یه معناش همین، آدم باید به حیات برسه و حیات با امامه، امام سرچشمه حیات. اگر تونست بیداری امشب قلب انسانو بیدار کنه و وارد وادی ولایت بکنه، این احیایی داشته. و الا خب یه نتایجی هم داره، همه دوستان اهل بیت، همه مؤمنین خوبان نتیجه میبرن، ولی درجاتش فرق میکنه. امشب آدم باید بکنه خودش از محیط ولایت طاغوت، بندازه تو دامن اولیاء حق، برو تو راه خدا، یعنی دامن ولی خدا که همون دامن خداست. من اعتصم بکن فقط اعتصم بالله.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم آقای میرباقری، خیلی ممنون توجهت. ان شاء الله امشب ما رو هم دعای خیر خودتون فراموش نکنید و قطعا ورود به شب قدر هم مثل ورود به ساحت قرآن کریم، مثل ورود به ماه شعبان، مثل ورود به ماه رمضان، قطعا یک سری آدابی داره، اذن ورودهایی میخواد که اینها رو ان شاء الله در بخش بعدی گفتگو از آقای میرباقری عزیز خواهیم پرسید. صفحه 401 مصحف شریف در سمت خدای امروز تلاوت میشه. خدا رو شکر میکنیم که آیات پایانی جزء 20 قرآن کریم رو داریم با هم تلاوت میکنیم و الحمدلله فردا به جزء 21 خواهیم رسید. آیات 39 تا 45 سوره مبارکه عنکبوت در سمت خدای امروز تلاوت خواهد شد. انشاءالله تلاوت ما توأم با تدبر باشه و با این امید و آرزو که انشاءالله بتونیم شب قدر رو درک بکنیم و شب قدر برای همه ما پربار باشه. و چقدر خوبه که ثواب تلاوت این آیاتون رو هدیه بکنیم به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که شب قدر واقعی است. برمیگردیم همراه شما و در کنار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار. اللهم صل على النبي وآله الأطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم اشاره قرآنی امروز رو بشنویم و بعد هم نکات پایانی حاجی باقری عزیزمون آخر خدمتتون هست
عرض کنم در این صفحه آیات مبارکاتی هست که یه قسمتش اینه که خدای متعال یک اقوام طاغی که در مقابل خدای متعال قد برافراشته بودن مقابل انبیاشون بالاخره برای خودشون تکیه‌گاهی داشتن دیگه که گاهی تکیه‌گاهشون کاخ‌هایی بود که در کوه‌ها برای خودشون میتراشیدن چشمه های جاری باغستان ها بالاخره یه تکیه‌گاه هایی برای خودشون درست کرده بودن و یک موالی اولیایی به اونها اعتماد داشتن خدای متعال عذاب اونها رو توضیح میده که ما یکی رو با طوفان از بین بردیم یکی تو دریا غرق کردیم یکی تو زمین فرو بردیم بعد میفرماد مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء اونایی که غیر خدا برای خودشون ولی اخذ میکنن که مثل العنکبوت اتخذت بیتا میدونید ما یه اولیاء طاغوت داریم که ولایتشون ولایت الله نیست مقابل ولایت الله اینا با همه دستگاهی که دارن مثلا امپراتورهای تاریخ که دیگران زیر سایه اونا زنده میکنن الان ببینید خیلی از این کشورها هستن با اتکای به امریکا احساس و قدرت میکنن یه همون مثلا الذین اتخذوا من دون الله اولیاء نیست میرن زیر چتر اولیاء طاغوت خیال میکنن خیلی خیمه محکمی است. قرآن اول توضیح میده میگه ببینید فرعونه رو ببینید. قوم عاد و ثمود و تمدن‌هاشون رو ببینید ما چه جوری نابودشون کردیم. یکی بردیم وسط دریایی که میگفتین حاضر الانهار تجری من تحتی تو آب خفش کردیم. یکی رو تو زمین فرو بردیم و توضیح میده عذابا رو میفهمد اونهایی که غیر خدا اولیایی برای خودشون انتخاب میکنن مثل عنکبوتی است که یه خانه‌ای برای خودش درست کرده وسط تارش میشینه شبکه‌ای داره فرماندهی میکنه شکار میکنه قدید میکنه برای زمستان خودش درسته
حالا فکر میکنه خبریه
و ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون ای کاش میدونستن که چقدر پایه این بنیان سسته. بعد ممکنه آدم بگه ما که اینجوری نیستیم، ما که غیر خدا ولی انتخاب نکردیم. خدای متعال یه هشداری میده که برای ما هم هست، ما که مبتلا به شرک خفی هستیم. البته مؤمنین ایشالله اهل نجاتن، همه میفهمد ان الله یعلم ما یدعون من دونه من شیء. خدا میدونه کیا رو صدا میزنید تو دلتون. واقعا وقتی گرسنه نمیشید به سفره تکیه میکنید یا به رزق الله؟ به پول خدا تکیه میکنید یا به خدا؟ با پول خدا آرامید؟ تو جیبتون پر پول آرامید یا چون با خدا هستید آرامید؟ هو الرزاق ذو القوة المتین، ان الله یعلم ما یدعون من دونه. پاتون رو زمین میذارید به خدا تکیه میکنید، میگید بسم الله، یا به سفتی زمین تکیه میکنید. اینو خدای متعال میدونه. حواستون رو جمع کنید، همه اینا که بهشون تکیه میکنید همون بیت العنکبوتن که اصلش ولایت اولیاء طاغوت. آدم اگه از محیط ولایت اولیاء طاغوت رفت بیرون، از بودکده رفته بیرون، فقط به خدا تکیه میکنه. وقتی تو محیط اون ولایت اون امری ارجاعت میدن به غیر خدا. تو دستگاه حضرت امیر هیچ وقت آدم به آب و زمین و آسمان و خورشید ارجاع داده نمیشه. تو دستگاه اونا همه آدم ارجاعش به همینه. شما الان تمدن مادی رو ببینید، به غیر از اسباب شما رو به چیزی ارجاع میدن. بقیه هم همینطوره. ان الله یعلم ما.
بسیار آخر ممنون، متشکرم حاج میرباقری. خیلی خوب، در آستانه شب قدری هستیم امشب و شب 21 و شب 23. از حاج میرباقری میپرسم که آیا آدابی داره؟ و قطعا داره، و اگر هست بگید بشنویم و بعد هم انشاءالله نکات پایانی و بعد خداحافظ بکنیم.
یه مراقباتی داره که مال قبل از شب قدره. بعضیا شب 23 که تمام میشه شروع میکنن برای شب 23 بعدی برنامه ریزی میکنن، خوابشون و غذاشون و معاشرتشون و شغلشون رو کنترل میکنن که شب قدر بعدی از دستشون نره. خب خوش به حال اونا.
اینقدر
بله
جدی و دقیق.
بله. این ضیافت به این عظمت، این که خدا متعال 2 ماه مقدمه برش گذاشته، چجوریه؟ گفته از رجب وارد بشید، بعد بیاید تو شهر شعبان، تو نهر رجب خودتون رو شستشو بدید، تو شعبان به شفاعت برسید. همینجوری که نمیشه وارد ضیافت شد، حضرت تطهیرتون بکنه اول تو وادی ولایت، تو وادی شفاعت نبی اکرم، این 2 ماه رو تطهیر بشید از رجب یون و شعبان یون، بعد بیایید تو محیط ضیافت. میکن حالا تخوشم نمیاد از این شعرا بخونم. خلاص سرزده وارد نشو، همجوری که آدم نمیتونه سرشو بندازه زیر بیاد تو ضیافت الله.
شستشوی کن آنگه به خرابات خراب.
حالا خوش به حال اونایی که این کارو کردن و آمادن از این وادی ها عبور کردن، همه چی مهیاس ورود به شب قدر کنه. تو بالا هم گوارشون باید به ما هم دعا کنن. ما که دستمون کوتاه و خورما بر نخیل، چه باید کنیم؟ آداب زیادی امشب داره. دعای جوشن است، به 1000 اسم خدا متوسل بشید. این اسما طریق قرب ما به خدا هستن، وادی ولایت این اسما. از اون اسما تمسک بجوید تا به نجات از نار برسید، از ولایت اولیاء طاغوت آزاد بشید، برید تو محیط ولایت اهل بیت که شب قدر. یه راه میانبر دیگه ای هم هست، یکی از اعمال مخصوص این شب زیارت سید الشهدا است. اگه کسی اهلش شد، میدونید اولین روز ماه رجب که این وادی شروع میشه، رجب است و شعبان و رمضان، بعد بری زیارت سید الشهدا و اونجا بگید لبیک داعی الله، گویا حضرت در آغاز ماه رجب دعوت دارن میکنن همه رو، میگه بیاین به وادی توحید، من شفاعتتون میکنم. ما لبیک میگیم، دعوت ایشون اجابت میکنیم، با شفاعت ایشون وارد ماه رجب میشیم. حالا خوش به حال اونایی که اول رجب زیارت حضرت رو داشتن و نیمه رجب و نیمه شعبان و این شبا رو طی کردن. حالا اگه کسی این وادی رو طی نکرده، امشب نزدیکترین راه اینه که خودشو به وادی سید الشهدا برسونه و واقعا خودشو بندازه تو دامن سید الشهدا. این یا کارم نتونه بکنه، من دیگه نمیدونم بگم چه کار بکنه. کسی این کارم بلد نباشه کنه، نتونه بشینه پای مصیبت سید الشهدا و واقعا به نحوی وارد این وادی بلای سید الشهدا بشه که بارش بسته بشه، دیگه راه میان برتری حقیر نمیشناسن. این همون وادی است که با فضل خدا باز شده. اگه کسی میخواد از طریق فضل خدا بره، وارد وادی کربلا
بشه. از راههای میان بری خیلی
و وادی فضل خدا. خدای متعال به کسی که وارد کربلا بشه با فضلش برخورد میکنه. و الا هر که قابل مغفرت نبود بود با اون جرمش، فضل خدا نه فقط بخشیدش، تبدیلش کرد به هر. زهیر که عثمانی بود با وادی سید الشهدا شد زهیر فرمانده لشکر سید الشهدا علیه السلام. این راه بازه تا آخرین لحظه. آخرین لحظهش حر دیگه، دیگه از اون بدتر که نشده که، امشب شب قدره. اگر خودمون رو به سید الشهدا برسونیم، نزدیکترین راه.
بسیار خوب، خیلی خوب، خیلی خوب. روز دعا بکنید به همه ما امیدیم.
خدای محمد و آل محمد این شبهای قدر رو شب تقدیر ظهور امام زمان علیه السلام و فرج آل محمد علیه السلام قرار بده. اسلام و مسلمین رو در پناه حضرت حفظ کن. شیعیان حضرت رو سربلندی برسان. همه خدمتگزاران به حضرت و امای شیعه، مراجع شیعه، رهبر عزیز انقلاب اسلامی رو در سایه حضرت محفوظ بدار. ما رو هم به درک فضیلت های شب قدر اونچنان که به اولیا عنایت میکنیم موفق بدار. الهی عزیزان التماس دعا داریم جدا، ما هم دعاگوی هم هستیم. ان شاء الله هممون اول برای حضرت دعا کنیم، بعد برای مؤمنین، بعد ملائکه بر ما دعا میکنن. خیلی نگران دعای برای خودمون
نباش.
خیلی
بله، همدیگر رو یادمون نره. خلاصه این قرار همه دوستان سمت خدا باشه که ان شاء الله تو این شب‌های قدر برای هم دعا بکنند و برای همه اونهایی که التماس دعای مخصوص گفتن. حسن ختام برنامه امروز ما تلاوت آیات یکم تا چهاردهم سوره مبارکه مؤمنون خواهد بود که آقای طباطبایی مثل هر روز زحمتش کشیدن و برای ما تلاوت کردن. همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپارم. الحمدلله رب العالمین. اللهم صل على محمد و آل محمد. حاجا خیلی ممنون، متشکرم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاة